أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله 11 از مسائلی که مرحوم سید در عروه مطرح فرموده است می فرماید از ظاهر ان حکم اقتران العقدین حکم سبق العمت والخاله، اگر عقد هر دو دختر خواهر با خاله با هم واقع شد، این عقد چه حکمی دارد؟ یعنی حکم سبق رو دارد، یعنی لا یسه الا به اجازت الخاله و کذاف الامه، اینم مشروط به اجازه است و درست نیست، کامل نیست بدون اجازه. در رابطه با این مطلب خب در روایات چیز خاصی نسبت به اقتران نداریم، بلکه همه روایات موضوعش اونجاییست با این تعبیر لا یتزوج ابن الاخ او الاخت علی الامت والخاله. این کلمه علا برای خودش یه مفادی دارد، علا نشوندهنده این است که او اول ثابت بوده بعد این وارد بر او بشود، داخل بر او بشود، از داخلت و علیه. این علا این معنا رو میده در اینجا. پس این روایات شامل اقتران و جایی که هر دو همراه باشند نمی شود، و اگر نشود دلیل لم یتم اصل عدم لزوم اذنه، اصل این است که یجوز و این ازدواج جدید هم مثل ازدواج جدید با یه شخص دیگر. بنابراین از این نظر فرمایش مرحوم سید می شود مورد اشکال، که این اشکال رو با همین بیان هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن. بله، در روایات فقط یک روایت داریم که می تونه مستند مرحوم سید قرار بگیره و اون روایت محمد ابن فضیل عن ابی الصباح الکنانی، روایت 7 باب 30 که قبلن هم خونده شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأه و عمتها ولا بین المرأه و خالتها. در این روایت اونی که مورد من ولا یجوز قرار گرفته لا یحل ان یجمع، البته این مقید به اذنم نیست، خب اینو تقیید خورد اشکالی نداره، مطلق و مقید روایات دیگر میگه لا الا به اذنه، اما اصل حرام را جمع بینهما قرار میدهد. جمع این حالت رو هم شامل میشه، ولو کان عقدهما اقتران مقترنن، همراه با هم، نتیجه جمعه. روایت میگه لا یحل ان یجمع بینهما، ممکنه مستند مرحوم سید این مطلب باشه. بله نه، اون یه فرضشه، اون یه فرضشه، یه فرضش هم اینه که با هم عقد کنه، کما اینکه در اختین اونجا مسلمه، اما سبق عهدهما اول جمع بینهما فی عقد واحد لا یجوز، به دلیل همون عدم و جواز الجمع. اینجا هم مفاد این روایت میشه. درباره این روایت مرحوم آقای خویی خوب خودشو راحت کرده، قبلا فرمود این روایت ضعیف السند به محمد ابن فضیل، نه این محمد ابن فضیل ازدیه و او ضعیف، و اینی که صاحب جواجام و روات خاصه به نحوی، نه اینو کسی دیگه حساب کنه و محمد ابن اسماعیل ابن فضیل حساب کنه و چنین و چنان، نه این صحیح نیست. خب پس این ضعیف و سند است ولا یعبابها، ولی اگر نه، حالا رو احتمال جامع الروات رو تأیید کردیم چنین و گفتیم نه روایت سندش معتبرتون، چکار باید بکنیم؟ مرحوم آقای حکیم میگن بله، در این حال همونطوری که در اصل به اذن و به غیر اذنش چی تو این روایت نیست، میگیم یقید و به اون روایاتی که میگوید بل اذن و اینو خود دیگرانم قبول کردن. آی در این حیثشم نهی از جمع بله، ولی یقید و به اون روایاتی که میگه علا لا یجوز، علا دخولش بر او، ورودش بر او، اینی که بعد واقع بشه. جمع حالات مختلفی داره، سلام علیکم، یکیش اقترانه، قبل و بعدی هم موجب للجمع، بعد اون روایات میاد تقیید میزنه به این که اونجایی که بعد واقع شده باشد و بایستی حمل مطلق بر موقع مقید کرد، اینا از به اصطلاح روابط اصولی بین این روایات و جزء قواعد عامه مطلق و مقید، ولو کانا متوافقین. اگر میگید اعتق رقبته، روایت دیگر میگه اعتق رقبتن مؤمنه، میگید اون که قید مؤمنه دارد تقیید میزنه اطلاق اعتق رقبتن را، نرخ شاب بسیش. اینجا هم از این قبیله، مطلق و مقید لازم نیست همیشه متخالفین از نظر لفظ باشه، متوافقین هم وقتی یهرز وحدت و سبب، میدونیم یه حکمه، ما اینجا دوتا حکم نداریم، لابد من حمل المطلق على المقید، مثل همون مثال معروف، و اینجا هم از همون قبیله. پس بنابراین این روایت رو هم نمیشه برش اتکال کرد، باید تقیید بخوره به اون روایات، نتیجتا نسبت به اقتران نه دلیلی بر این که نیاز به اذن داشته باشد کنده نداریم. و اینی که سید فرمود که حکم اقترانم و حکم سبق باشد، نه این چنین نیست، ممنوعون. اگر یادتون باشی یه مسئله قبل داشتیم، اونجا سید فرمود بناءً بر این که اقترانم موجب مشکل بوده باشد، نه حالا از اینجا تو این مسئله اون مبنا و بنای اونجا وضعش روشن می شود. بله؟ نه صحیح می شه، دلیلی بر من ندارید؟ گفت آقا نگفتم با سیادون است.
خب صرف عرض داشت، اون دو فرضیش که الان تصور میشه خب تبعیض رو فرض، اما این فرضی که احترام باشه الان نداشته باشه، این صورتش رو تبعیض بزنیم، این صورت به اطلاق خودش باقی رو
میشه. چرا؟ میگیم مطلق و مقید متوافقین. شما بگید ان ظاهرت فاعتق رقبتا و ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، چرا اونجا اون اطلاق رقبه رو تغییر میزنید؟ میگید نه غیر مؤمنه فایده نداره، باید حتما مؤمنه باشه. چرا تغییر میزنید به این؟ ولو هر دو متوافقن، البته در اطلاق و تغییر متوافقین یشترت و احراز وحدت الحکم. کی حکم در این مسئله داریم؟ چند حکم مجعول نداریم؟ بله، یه بطلان داریم، اونم اونجاییست که عقد این دختر بعد بخواد واقع بشه، مقید شده به این. نه خیلی نمیخواییم بگیم، نتونیم بگیم، نه چجوری که بگیم. مسئله دیگر، مسئله دوازدهم، لا فرق بین المسلمتین والکافرتین والمختلفتین، این دختر و خاله، این دختر و عمه، هر دو مسلمان باشند یا هر دو کافر باشند، یا یکیشون مسلمان دیگری کافر، تو این اقسامی که طبعا چهار قسم تصور میشه، دختر مسلمان باشه عمه کافر، یا عمه مسلمان باشه و دختر کافر، هر دو مسلمان هر دو کافر، یه احتمال اول کسی بگه نه این احکام مال مسلمان مال کفار نیست، کلن وقتی یکیشون پاش کفر اومد تو کار، نه این دیگه این احکام درش جاری نیست. خب این بحث عامی که شده و مکرر جای مختلف که نه، الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، این یه مطلب. یه مطلب اینه که نه، در اینجا در یه فرضش، فرض این که اون عمه و خاله کافر باشن، این دختر مسلمان، بگیم ازدواج به اون منوط به اذن اونهاست. چرا؟ اجلالن لهم، نه کافر دیگه اجلال نداره،
کافر باشن که نمیشه اون بگیره،
مواردی که میشه، شماها که پیدا کردید راشو، مواردی که میشه. چرا؟ کافر ذمیه، کافر حربی که نیست، اون وقت در کافر ذمی در یه مواردی میشه. از این جهت و این که این اجلالن لهم، بگیم که پس اینجا رو شامل نمیشود. این مطلبم اولا در بحث قبل گفتیم این اجلالا لهم پایه درستی نداره. یک روایت نبوی است که اولو از امام صادق قول نبی، ولی در سندش مشکلات متعدد وجود داره. ثانیا اجلالا لهم ولو کافره، ولی این منافات با این که اون هم این اجلال درش محفوظ باشد نداره. معنای کفر، حالا فرض اینه کافری است که خون و مال و دمش اینها حل به اصطلاح اینا محدور نیست، محقونه، مالش محترمه، جانش محترمه، زندگیش محترمه، خب اونم این رو داشته باشه، این نفی نمی کنه اون رو. برتری ندارن، نداشته باشه، نه این تسلط هم نیست، نخه این تسلطات، نخه این تسلطات حیثش فرق داره با حیث کفر و ایمان. از نظر کفر و ایمان نیست. حالا کافر این خانه ای داره، میخوای بی اجازهش وارد خونش بشی، جایزه؟ جایزه؟ میگم جایزه؟ اگه که ما گفتیم فرضمون در کافریست که محترمه، اگر کافر حربی باشه که آقا میگه ازدواج باش درست نیست، اون ذاتن حلاله، شأنش عجل از ازدواجه. پس در کافریست که محقونه. این گفتم اولین جمله رو برای چی آقای خلیلی؟ البته حق داری، گاهی حواست میره یه جایی دیگه تو پرانتز. بله، پس تا چه اندازه؟ نصفش؟ بنابراین حیث اجلال تفاوت میکنه. نه اون از نظر کفر به ما انه و کافرتون اجلالی نداره، اما منافاتی نداره که این حیث اجلال بین اون و دختر برادرش و دختر خواهرش محفوظ باشه. حیثیت احترامات افراد جهات مختلفه. حالا فرض کنید یه نفر کافره اما دانشمنده، شما الان در مقابل دانشمندان کافر خاضعی، طبیبه در مقابل او خاضعی، نمیگید حالا چون این یهودیه یا نصرانیه نه قابل احترام نیست، لا یجوز، نه این احترامات محفوظ، حیث ها مختلفه. خب بنابراین لا فرقه، همینطور که در متن فرمودن سید در این مسئله، بله لا فرقه بین المسلمتین والکافرتین والمختلفتین، مختلفتینشم به هر دو فرض که مطرح کردی. اینم یه مسئله. نه چرا منصرف باشه؟ علت میخواد انصراف ها. هر جا که بگیم منصرفه که کار آسونیه گفتنش. بله چرا؟ الکفار مکلفون بالفرو کما، حالا تازه اینجا تکلیف فرضه، این زوجی که میخواد ازدواج کنه مسلمون، این زوج مخاطبه. لا تتزوج عمومه علل عمت والخاله، عمه و خاله که هست، حالا کافره عمه و خاله بودن منصرفه از او. بله منصرفه علل عمت والخاله، کلمه عمه و خاله بیشتر نداری چه انصراف؟
عموم مسلمین فرق میدادن بین مؤمن و کافر،
بی خود فرق میدادن. بله فرق هست بین مسلم و کافر زیاد. قرآنم مکررن اشاره میکنه هل یستویان، مثلا نه این چنین نیستن، الازدن بله هستن. بله حفظیست منبتش هم رفته خیلی خوب، اینا تفاوت دارن از نظر اجر اخروی، تفاوت دارن در دنیا از نظر قوانین، بعضشون اونا ذمه هستن، اهل ذمه هن، باید به اصطلاح وجه ذمه بپردازن چن، اما از این جهت آیا فرق میکنن یا نه؟ چرا فرق کنن؟ مسئله چهاردهم، این مسئله مهمه و مورد ابتلا. تازه یادتون افتاده؟ بله قبلیشو دوازده خوندیم، ولی ما داریم مسائل عروه رو، اونایی رو که قبلن تو متن مطرح نشد، در تحریر مطرح نشد میخونیم. لذا گفتیم اینا متشابک، یعنی یک سره دنبال هم نیست، لابلای اون این مسائل تعدادش رو مرحوم سید جدا کرده، در وسیله آورده، در تحریر آمده، یه تعدادش رو متذکر نشده. اونایی رو که در وسیله متذکر نشده داریم عرض میکنیم، ولذا فقط 13 و 14 و اینا که میگیم برای اینه که تو متن عروه بتونید پیداش کنید، و نه اینکه این شماره ها همش دنبال هم باشه و خواسته باشیم همه این مسائل عروه رو بخونیم. مسئله 14 فی کفایت رز الباطنی یمن هما من دون اظهارهی و عدمه ها و کون لازم اظهاره بالاذن قولا او فعلا وجهان. مسئله ایست سید هم با تردید ازش عبور میکنه، فتوایی در این مسئله نمیده. وجهان چی؟ آیا حتما باید عمه و خاله رسمن بگن اب نداره راضیم، یا نه همینقدر که بدونم قلبن راضی استند کفایت میکنه و این عقد تامون جایزون؟ فی کفایت رضا باطنی، قلبن راضی باشه ولو هیچی ابراز نکرده، من دون اظهاره چیزی به لفظ نیاورده. آیا این کافی است یا نه کافی نیست؟ و عدمهی و این که لازم باشد اظهارش بل اذن، بگه از این تو بگه راضیم، حالا کلمه اذنم نمیخواد ولی همین رضایت رو ابراز کنه و به لفظ بیاورد، حالا چجورم بگوید ابراز کنه اظهار کنه باللفظ یا نه فعلا قولا او فعلا، لفظا بگه یا نه یه کاری بکنه که نشون بده که راضیه. خیلی خوب، حالا به اونجاش هم نرسه، بله به یک نحوی بالاخره ابراز کنه. لازمه سید میگن وجهان، معناش تردید بین این دوتاست که بگیم بله یا نه. در روایات اون چیزی که قبلا خوندیم معمولا کلمه اذن داشت همش تقریبا، الا به اذنه ما، اذن اونجاییست که لفظن بگه، البته لا ینافی که قولن هم کافیه. خب اون یه بحث عام که خیلی وقتا مسائلی رو که با لفظ باید بگوید اگر به فعل ابراز کنه یکفی، حالا مثل معاتات به جای بی و امثال ذلک. روایات همه کلمه اذن درش هست و ما باشیم و این روایات بگیم نه مقید به این شده الا به اذنه ما، پس باید لفظن او فعلا یدل علی داشته باشه، اظهار کنه، اظهار کنه. این مقتضای این روایات بلا ریب، شکی در این استظهار از این روایات نیست. فقط یه روایت داریم، روایت علی بن جعفر، اون قسمتی رو که همیری نقل کرده ظاهرش اینه که رضا به رضا من هما الا به رضا من هما، اونجا کلمه رضا داره. رضا خب عم از رضای، رضا یه حالت قلبی و نفسانی است، عم از اینکه ابراز شده باشه یا نشده باشه. الا به رضا منهما. حالا چیکار کنیم؟ این روایت رو هم داریم، ما باشیم و جمع بین این روایت و اون روایات، که خب این مشکلی نداره، یعنی صناعت اصولی بحث یک تازه بگیم خیلی خوب، رضا مطلقون یا حالت نفسانی، اما از ابراز یا بدون ابرازه تقیید میخوره. اونای دیگه گفتن اذن، اذن یه فرضیشه، اذنم البته حاکی از اعراض رضایته، ولی یه فرضیشه، تقیید میخوره به اون فرض، نتیجهش میشه که نه، باید اذن حاصل بشه، ابراز بشود این رضایت باطنی. به عبارت دیگر در حقیقت رضایت باطنی میخواد، اما مشروط به این که این رضایت ابراز بشود به دلیل اون مقیدات، ولو این ابراز طریق و حاکی از همون رضایت باطنی است. جمع مطلق و مقید این رو مقتضیه. پس بنابر این اذن تنها کفایت نمی کنه، رضایت تنها. مرحوم آقای حکیم میگن بسیار خوب، جمع مطلق و مقید این چنین، حرف خوب، ولی یه راه جمع دیگه هم تو این روایات هست. اونا میگه الا بالاذن، این یکی میگه الا بالرضا منهما. یه راه جمع دیگرش هم اینه که ما بگیم اون اذن طریقیت داره، برای کشف رضاست، پس اونی که مهمه و موضوعیت داره رضایته، از هر گونه که فهمیدیم، به هر شکلی که درک کردیم، ولو اذن و لفظ یا چیزی که جایگزین لفظ باشه نداشته باشه، فهمیدیم که راضیه کفایت میکنن. مثلا مثل بحث اذن فهوا در تصرف در اموال، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، که خب طیب نفس اهم رضایت واقعی اونجا طیب، ولی که اگر کلمه اذن نبود یا جاهایی که کلمه اذن داریم یحمل بر اون رضایت باطنی، اشکالی نداره. اذن عملی هم نیست، هیچی ابراز نکرده، اذن قلبیه، از یه جایی فهمیدم، از علم ایقوف شیر تا خط کردم فهمیدم. بله یه چیزی، حالا هر چیزی. نه فرض کنید کدوم بود، آقای سبحانی بود، خودش رفت لباس عروسی پوشید، نه این عملا اذن نیست، حاکی از رضایته، نه اذن مربوط به کاریه، عملا حاکی از رضایت. یا خودش رفت دستشو گرفت آورد خونه این شوهره، شبم رخت خوابشو براش جور کرد. بحثه در مبانی هم مرحوم آقای خویی نظیر این اشکالو دارن به یک تقریب بیشتری، اینکه اینجا ولو اون روایات همه کلمه اذن درش داریم، اما ان هناک قرینتون خارجیه الا ان ذکر الاذن انما هو لعجل کاشفیته عن الرضا و هو الذی جعلنا نقول بکفایت الرضا الباطنی و عدم لزوم الاظهار بقول او فعل، به هر شکلی که رضایت رو کشف کردیم کافیه که در حاشیه بر عربه همونطور که حالا خواهیم گفت داریم. چرا عمده اینه؟ قرینه، قرینه چیه؟ قرینتون خارجیه، قرینه خارجیه چیه؟ فإن الذی یفهمه العرف فی مثل هذا المورد الذی لیس لمن له الاذن دخالتون فی حصول العقد، او که حق دخالت در عقد نداره، فقط اذن میخواد، چیز دیگه نداره، هو احراز و رضا خاصه از لا یر العرف ایت خصوصیت للابراز. بگیم مقصود از اذن همون رضایت، برای اینکه عرفن از این کلمه این گونه فهمیده می شود. حالا این قرینه رو طولش دادن به این شکل رو یه خورده بیان بی جهت پیچیده کردن، نه، عرف از این جمله اینو میفهمه که رضایت واقعی، چون خود ابراز که دخالتی نداره در مسئله.
چرا دیگه مردم نمیشه منکر بشه، ولی اونو میشه منکر.
خود خود حالا ببینیم این بیان آقای خویی. حالا بزرگواران دیگران محشین عروه هم در اینجا خب اختلاف دارن، تشتت آرا پیدا شده. مثلا مرحوم عازیا میگوین اوجه عمل اول لظهور نص فی کفایت رضا، نصشون مخصوصون همین یه روایته. یا مرحوم آقای شیرازی نه، برخلاف احوت و همه ثانی که بگیم نه ابراز میخواد. مرحوم امام الاحوت و ثانی در حاشیه عروه اینجا مطرح نکردن، در اینجا اون چی که مطرح شده در متن تحریر همون کلمه اذنه و کأنه به این احتمال اعتنا نکردن تو این عبارت. مرحوم آقای فیروزآبادی اوجه و عمل کفایه که بگیم همون رضایت باطنی کافی باشه. مرحوم آقای گلپایگانی اقواه عمل اول که رضایت کافی باشه فی صورت العلم به رضا، و احوت و عمل ثانی در هر حال که این احوتش میشه استحبابی. و خود آقای خویی هم بله ول اوجه و الاول کفایت و رضا به همین بیانی که اینجا فرمودن. ما عرض میکنیم این دو بیان، چه بیان مرحوم آقای حکیم چه بیان مرحوم آقای خویی، به نظر تمام نمیرسه. مرحوم آقای حکیم توضیحی نداد راجع به ادعاشون یمکن ان یکون الجمع بینهما به حمل الاذن طریقه، به جعل الاذن طریقا الى الرضا و تکون الشرط الرضا لا غیر و هو اقرب من الجمع بالتقیید. حالا چرا این جمع از کجا به چه قرینه؟ ایشون چیزی بیان نکردن، دعوایی است بدون توجیه. و اما مرحوم آقای خویی که خب با توجه به عبارت مستمسک مسلم رفتن سراغ توجیه، توجیهشون همین فهم عرفی، عرف در این جور جاها میفهمه که همون حالت قلبی و نفسانی ملاکه، نه ابراز. ابراز دخالتی ندارد. آیا این بیان تامون؟ ادعاییست نسبت به عرف میدن، نمیگن من به عنوان یک مجتهد ازش اینجور بفهمم، نه، عرف اینجور میفهمه، این میشه پایه اجتهاد من، نسبت به عرف میدن. آیا واقعا در عرف این طوره؟
رضایت
رو بله، اما وقتی چند تا روایت میگه اذن در جمع بین اینها، میفهمه که اینا همه جایی که گفته اذن بی خودکی گفته، همون رضایت رو میخواد.
ما
میگم عرف چی میفهمه؟ شما عرفی؟ اونم عرف سازج؟ آن محمدی رو جوابش شما در هر حال اینی که نسبت به عرف میدن و خیلی جاهای این درد سر رو توی فرمایشات آیون داری که اون زمان که همین حالها نسبت به عرف میدن، آیا واقعا در عرف این طوره؟ این آقایونی میگن عرف که هیچ وقتم تو عرف نبودن، هیچ وقتم با عرف تماس نداشتن در این گونه چیزها و استعمالات و گفتگوهای این چنانی. حالا نسبت میدیم به این که عرف یعنی معمول مردم این گونه میفهمند، عرف مردم. خیلی خوب، شما که هیچ، شما که توهین کن به عرف بگو نمیفهمه. نه، عرف خیلی چیزا رو خوب میفهمه. سر تا سر اصول ما مراجعه به همون ارتکازات عرفی. بله، یه جاهای ارتکازات عرفی، اصول، اطلاق، تغییر، همه اینا رو اون پایه هست. اما عرف اینجا اینجوری میفهمه که هر جا اینجا گفتن اذن، مقصودش همون رضایته. ها یا نه، یه وقتایی شارع میاد تهدیدات میکنه. حتی لو فرضنا که عرف اینجوری هم بفهمه رضایت ولو بدون بیان، ولی شارع در خیلی از این موارد تهدیدات داره. چرا مثلا در عقد، حالا ملکیت یا زوجیت، لا یحصلو به صرف رضا من الطرفین، گفت من راضی و تو راضی، فلان لق قاضی میشه یا نه؟ حتما عقد لازمه و بعدم با اون شروطش و الفاظش و مشخصاتش و قصد الانشاء. حالا داره میگه، خب شارع داره خودش داد میزنه به بل اذن. کلمه اذن معناش اینه که اذن اظهاری، ابرازی. شارع ممکنه تغییر بکنه و به این راضی نباشه. اینی که مسلم گرفتن که این نه، لا خصوصیت، حالا تعبیر ایشون عرف میبینه که اولا یر العرف ایت خصوصیت للابراز. چرا عرف خصوصیت نمیبینه؟ بسیاری از اختلافات و دعواها و گیرودارهاست که در اثر همین برداشتهای قلبی حاصل میشه در حالتی که واقعیت نداره. شارع آمده این الفاظ رو در باب عقود و اینها هم برای همین پای است، برای اینی که بعد اختلاف پیش نیاد. هر چی میخوای همین الان بگو که بعد دیگه اختلاف نشه. این یه بحث کلی مبنایی هم هست. مثلا یکی از فروعی که بر این، حالا پایه این بحث مطرح می شود، خب آقایون بعضی من جمله پایشم مرحوم آقای خویی که اگر شروطی در ضمن عقد تو ذهنش بود ولی نگفت، نه اینا هم شرطون و اثر می گذاره، ما عرض می کنیم نه، نگفت هیچ، مثلا عقد رو گذاشتن بر این که آقا هر چی میخواییم همین حالا بگو، نگفت، اثر نمیذاره، ولو یادش رفت. کان مبنیان علی، این پس فردا میشه صد تا اختلاف که اون بیاد بگه بله من این تو ذهنم بود اون وقت نگفتم. چجور جواب شو بدیم اون وقت؟ دام دامنه وسیعی داره که هر کدوم از طرفین عقد بعد یک شروطی رو بیان بگن که من اون وقت تو ذهنم بود نگفتم، یادم رفت بگم. این آثاریست که رو اساس این مبناست. نه، شارع در این جاهایی که مربوط به دو نفره، یه وقت در یک حکم شخصیست مربوط به خودشه، بله شارع واگذار میکنه به خودش و وجدان خودش و بینه و بین الله، روز قیامت هم که نمیتونه به خود دروغ بگه من این قصد رو داشتم یا نداشتم. اما اونجایی که مربوط به دو نفره و آثاری در خارج برش مترتب میشود، شارع آمده این عقود و الفاظ و امثال اینا رو گذاشته برای این که جلوی خصومت رو بگیره. نشانه یک قانون خوب در مجموع هر موردیش اینه که دعوازا نباشه، قانون صاف باشه، روشن باشه، دعوازا نباشه. قانونی که دعوازا باشه این مشکل اجتماعی ایجاد میکنه. بلاغا سکوت ها رضا ها بالعقل اجازه میده، بالعقل میکنه. بله اگر کشف شد اون جال شاره گفته به این اندازه که باید میکنه برای اینکه بعدا عقل واقع میکنه اشکال بده. بله آقا علایال این تاشیه که فرمایش ایشون کنه یه جمله تکراری است. همه اینایی که میگن رضایت هم کفایت میکند، مقصودشون علم به رضاست، نه حدس رضا، نه احتمال رضا، همشون مقصودشون همینه. حالا گاهی اوقات در حواشی به اصطلاح نوع تبیینی میشه اضافهی بیان، بله اینکه همه همینه. حالا علم به رضا، بعد میگه تو علم به رضا پیدا کردی، غلط کردی، علم پیدا کردی، من نبودم، من نبودم. اینا ایست که مورد اختلاف میشه. بله محل علم به رضا، اون که شک نیست، شکش که فایده نداره، قطعا زنش هم فایده نداره. علم به رضا، حالا علم بگو ولو به معنی اطمینان، اونو میخواد. بنابراین ما حالا کلن اینا یک بحث گسترده است از نظر حقوقی در این گونه مسائل که نه عقود و ایقاعات. ببینید فرض الان دنیا از نظر عقلایی هم همین طوره، ماها صحبت میکنن، مقدمه مؤخره پیشنویس مینویسن، مقابل نامه مینویسن، امثال اینا. اونا قرارداد نیست، وقتی که قرارداد میشه، پاراف میشه، امضا میشه، دیگه هر چی هست که تو اون قرارداد نوشته شده هیچیشو واگذار نمیکنن به خارج از قرارداد. حالا بالعلم و امثال ذالک قرارداد چه امضا کرده، بازم توش دعواست. حالا اگر اینجور چیزها بود چقدر باقی میموند، چقدر اختلاف پیش میامد. این کلیتا حالا عرض میکنم یه جای بحث وسیع تری میخواد، اساس این بحث به اصطلاح. حالا در اینجا که مسئلهش راحته، از این همه روایات متعدد، از یه روایت دارید، روایت هبیری که این تعبیر رو فرموده، آیا می شود به وسیله این روایت دست از اون قیود برداشت؟ بله، اذن حاکی از رضایته، ولی این حاکیشو خودش حکایت کنه و بگه. حالا فعلا او قولا، نه صرف این که تو استنباط کرده باشی. بله استنباطشم به خصوص در این گونه مسائل وقتی که میبینه نیازه و الان امشب داره در عشق این دختره میمیره، زود استنباط میکنه رضایت رو. اینا هم کمک میکنه که زود استنباط کنه. حالا ببین فرد، حالا امشب روش بخواب تا فردا فکر کنه.